مهندس آرمان خالقی، عضو محترم هیئت مدیره و قائم مقام محترم دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران. آقای مهندس خالقی، خدمتتون سلام می‌کنم.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همینطور شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما هستم.
من پرسش برنامه رو آقای مهندس خالقی در مقدمه کوتاه اشاره کردم، اینکه ما دعوت به مصرف میشیم، حالا دعوت به مصرف دستمال کاغذی میشیم که با زیاد مصرف کردن و زیاد خریدنش مثلا یه خودرو به ما بدن، یا دعوت به مثلا مصرف یک شیری میشیم که حاوی یک یا دو نوع ویتامین هم هست. این دعوت به مصرف تا کجاها خوبه؟ از کجا به بعد میشه مصرفگرایی و در واقع میشه گفت زائقه سازی، که این زائقه سازی هم به لحاظ اقتصادی شاید برای ما خوب نباشه، هم به لحاظ سلامت ما، سلامت جسم و روان ما، تا کجاها خوب و منطقی است؟
دقیقاً درست. عرض کنم خدمت شما، اگر روی یک صنعت خاص بخوایم تمرکز کنیم روی این بحث، حالا به طور عام اگه بگیم مصرف گرایی، این که به یک عادت جدید برای جامعه تبدیل بشه که فقط آنچه که دلش میبینه اونو بخواد و بره اون رو تهیه بکنه و مصرف بکنه، خب این قاعدتاً یک فرهنگ دیگری است که خیلی با فرهنگ ما هنوز نتونسته خودش رو تطبیق بده. هرچند ما رو به عنوان یک جامعه مصرفی میشناسن، یا خودمون خیلی خودمون میگیم ما ایرانی ها یک جامعه مصرفگرا هستیم، اما از نظر اینکه این تنوع طلبی آیا تو جامعه ما هنوز جا افتاده، ما آیا تونستیم یک فرهنگ خاص مصرف رو تو کشور برای خودمون تعریف بکنیم و در معرض تبلیغات مختلف، در معرض داده های جدید قرار داریم و بر مبنای این داده ها و تبلیغات ما هر از چند گاهی به یک سمتی ذائقه‌مون تغییر میکنه و حالا افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه. خب قاعدتا بله اینطوری هست، ما هم جامعه مثل همه سایر جامعه دنیا تحت تاثیر تبلیغات و اونچه که به ما القا میشه قرار میگیریم. به هر حال وقتی که خیلی مثال ساده بزنم، جناب آقای تشریف ببردی نونوای سنگکی،
بله،
قاعدتا وقتی که اون آقای شاطر اونجا میخواد نون رو با انواع اقسام، با سنگک سبزیجات، انواع خاشخاشی و امسالم رو ترکیب بکنه و فلان، خب شما ممکنه که نون ساده رفتی بگیری، ولی وقتی که میبینید اون کار رو داره انجام میده و به شما پیشنهاد میده که من این کار رو با این ذائقه جدید، با این طعم‌های جدید، تخم مرغ هم روش میزنم، خب ممکنه شما این پیشنهاد رو من امتحانش کنم، این شاید یک تجربه جدید باشه. خب این اتفاق میفته، یعنی از یک نونوای ساده شما اگه شروع بکنید این کار رو بگیرید تو تمام محصولاتی که ممکنه ما مصرف بکنیم یا حتی اصلا نمیشناسیمش، ممکنه اصلا ذائقه کشور دیگه ایه، یک سوسی است که مثلا توی کشور دیگه دارن استفادهش میکنن، یک غذایی است که اونجا بابه، بعد میاد اینجا مطلوب مردم هم قرار میگیره، حالا به خاطر طعمش یا به خاطر کلاسی که خودمون قائلیم، فکر میکنم خیلی چیز دنبال جدید رفتن یک ارزش حساب میشه.
درست.
اینا چیزیه که تو اون مباحث مربوط به تبلیغات معمولا رقابت شرکت ها باعث میشه که اونا وادار بشن برای اینکه تو بازار سهم بیشتری به دست بیارن، دنبال ترفندهای تبلیغاتی برن، شرکت ها و مشاورین تبلیغاتی میان براشون طرح‌های تبلیغاتی ایجاد میکنن و به همون نسبت هم ممکنه محصول جدید ایجاد بشه که اینا اون تفاوت خودشون رو، بنگاه خودشون رو با بنگاه های رقیب بتونن ایجاد بکنن و این تفاوت باعث میشه محصولات جدیدتر با کیفیت های متفاوت و برای تأمین ذائقه های مختلف بیاد بیرون.
بله.
به این ترتیب باعث میشه که ما تنوع ایجاد میشه، این میره مصرف بیشتر میشه و اون فرهنگ مصرفی که داریم در صحبت میکنیم.
دکتر، حالا این تا کجاش خوبه و دیگه اینکه ما چون از صنایع غذایی داریم صحبت میکنیم،
بله،
سوال اینجاست که خیلی اومد میشه میگه آقا تولید تو ایران اصلا رقابتی نیست، مثلا میگن آقا ایران تولیدش در واقع تولید یارانه است، حالا شاید مثلا به خاطر ارزان بودن انرژی این صحبت رو میکنن،
بله،
اما میگن تولید رقابتی نیست. آیا تو حوزه صنایع غذایی یا مثلا فرض صنعت شیرینی و شکلات ما رسیدیم به بحث رقابت؟ و دیگه اینکه این تا کجاش خوبه، از کجا به بعدش میگیم ذائقه ای ایجاد کردیم که برای مصرف، که این ذائقه ممکنه به سلامت صدمه بزنه. از طرفی هرچی تولید بالاتر بره ما بتونیم تولید انبوه بکنیم، میگیم آقا این تولید ثروت، نتیجهش میشه رفاه عمومی برای جامعه.
درست.
چون کسی که ثروت بیشتری تولید میکنه قاعدتا مالیات بیشتری میده و این مالیات میاد صرف زیرساختهای بهداشت، آموزش و خدمات عمومی جامعه میشه و در نهایت به نفع جامعه است.
درست.
حالا ما حوزه مصرف گرایی و زائقه، تغییر زائقه‌شو بعد نگاه بکنیم، یا اون وجهی که تبدیل به ثروت میشه و رفاه، کدومو بعد نگاه بکنیم آقای دکتر؟
ببین چیزی که داره اتفاق میفته، چون دیگه خاص داریم صنعت غذا رو ورود کردیم بهش، در مورد صنعت غذا و تمام صنعتی که تو کشور ما نگاه کنیم کدوم صنعت تونسته از مرزهای ما خارج بشه و محصولش رو تو مرزهای فرامرزها ببره عرضه بکنه و قدرت رقابت داشته باشه. خب شما وقتی که محصولتون از نظر کیفیتی و قیمتی قدرت رقابت با محصولات رقباتون در سطح جهانی رو نداشته باشه، شما اصلا امکان رو پیدا نمی‌کنید تو اون بازار حتی حضور پیدا کنید، هرچه که ماندگار باشید. در صورتی که تو صنعت غذای ما بسیاری از واحدهای تولیدی ما تونستن برن بازارهای جهانی حضور داشته باشن، کشور متعددی رو حضور دارن و اینکه دارن مستمرن حضور دارن. اتفاقا اون چیزی که جلوی رشدشون رو گرفته شاید این ایرادها و به قول معروف مشکلات و دشواری‌هایی باشه که در اثر مباحث تحریمی براشون حادث شده باشه، باعث شده هنوز اون رشد خیلی خوبی که میتونستن داشته باشن رو بهش نرسیدن.
بله.
پس بنابراین صنعت غذای ما اتفاقا رقابتیه، یعنی صنعتی است که در طول زمان تونسته از نظر ماشینالات، از نظر فناوری و از نظر مواد اولیه به حدی خودش رو برسونه که بتونه محصول تولیدیش رو با قیمت مناسب در بازارهای بین‌المللی عرضه بکنه. حالا یه جایی ممکنه قدرت رقابت پیدا نکرده، شاید اونقدر واحدی هست که مثلا به اون تیراژ بزرگ نرسیده که بتونه با اون برندهای خوشنام و به قول معروف بین‌المللی و جهانی تونسته باشه، مثلا با اون حد تیراژ تولید داشته باشه که اون اسم و اون برند مشتری‌های بین‌المللی رو جذب بکنه. ولی به هر حال همین که تو بازار دیگه هستن، یعنی اینکه دارن از فضای رقابت استفاده میکنن، از قدرت رقابتشون دارن استفاده میکنن و این حضور رو دارن. پس بنابراین این رو قطعا باید بهش باور داشته باشیم و ببینیم کدوم محصول دیگه ما تونستن اینطوری برن خارج از کشور. قاعدتا این رانتی که داریم در مورد صحبت میکنیم و میگیم سوسید یا یارانهی که بابت مثلا مواد اولی اینها داره داده میشه، این باعث شده که اینها قدرت رقابت پیدا بکنن. شاید توی یکی دوتا محصول اتفاق قدری بتونه خودش نشون بده، ولی چقدر اثر گذاره ما باید ببینیم که این اثر بخشی رانت چقدره. ما حتی فرض کنیم مثلا توی محصولی داره چی بگم خود مثلا روغن، بخشش از خارج کشور میاد، ما داریم بهش یارانه میدیم، این میره توی محصول استفاده میشه، اثر قیمتی روغن در قیمت تمام شده محصول چقدره؟ اگر این اثر مثبت داره، باید ببینیم که مثلا مزد، آیا مزدی که ما داریم پرداخت میکنیم اثر منفی که افزایش سالانه تورم روی همین مواد اولیه، روی همون مزد، روی انرژی و اینها تحمیل کرده، آیا نمیاد حتی این یارانه رو پوشش بده؟ ما باید ببینیم که صنعت توی شرایطی داره رقابت میکنه که این شرایط پول ارزان در اختیارش قرار نمیده، این شرایط نیروی کار به نسبت ارزان، حالا شاید بگیم نیروی کاری رو مگه گران است، ولی وقتی بهره‌وری رو کنارش میذاریم میبینیم نه خیلی هم همچین نیروی ارزانی نیست. یا فرض بفرمایید یک بخشی از مواد اولیه که بناچار ما از خارج از کشور وارد میکنیم. شما مثلا ساعت شیرین شکلات رو نگاه میکنیم، مگه ما تو ایران یک دونه کاکائو داریم تولید میکنیم؟ خب قاعدتا باید بره از خارج کشور وارد شه. یا روغن بخش از بیرون میاد، حالا بخشش آزاد وارد میشه، این نیست که حتما دولت یارانه بهش پرداخت بکنه.
تا همینجا من تشکر میکنم از شما آقای منصف خالقی در فراز بعدی گفتگومون. ان شاء الله اینکه این صنایع چگونه مردم رو مصرف گرا میکنن و تا کجای اون مطلوب هست در بخش بعدی ان شاء الله برنامه برمدار مصرف بهش خواهیم پرداخت. متشکرم ازتون.
با هم بیاموزیم. بسیاری از غذاها در جهان امروز واقعاً سخت و یا نشدنیه. غذاها در جهان مدرن متنوع شدن، ذائقه ها نیز تفاوت پیدا کرده است. با ذائقه های تنوع طلب چه باید کرد؟ جدا از مقوله سلامت مواد غذایی، سالهاست با سرعت گرفتن زندگی ها، سبک غذا خوردن ما نیز سرعت گرفته است. فست فود ها و غذاهای آماده هزینه ها را بیشتر و سلامت را کم کرده است و نوعی بی توجهی به مقوله غذا را به همراه آورده است. به یاد داشته باشیم غذا خوردن قبل از یک رفتار فیزیولوژیک یک فرهنگ است، یک رسم و یا شاید یک آیین. به مانند هر رفتار فرهنگی با پیشینه تاریخی به آن بنگریم. برای طبخ و صرف غذا وقت بگذاریم. همواره با جمع یاران غذا میل کنیم. به سلامت مواد غذایی بیاندیشیم. در هنگام مواجه شدن با قفسه‌های لوکس فروشگاه‌های پرزرق و برق مواد غذایی کمی، فقط کمی تأمل کنیم. زیبا بیندیشیم.
اینجا رادیو اقتصاد، برنامه برمدار مصرف. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. موضوع تغییر ذائقه مردم و مصرفگرا شدن ما موضوعی است که در برنامه امروز داریم بهش میپردازیم. آقای مهندس آرمان خالقی، عضو محترم هیئت مدیره و قائم مقام محترم دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران، مهمان برنامه امروز برمدار مصرف هستند. آیا ما در گذار به سمت یک جامعه سنتی به سمت یک جامعه مدرنیم و میگیم آقا این که بالاخره ما مصرفگرا شدیم یک تناقض دوران گذاره، باید بریم به سمتش، یا اینکه نه این زائقه رو برای ما ایجاد میکنن که میسن تو سو بریم؟ نه خیلی هم اینجوری نیست، اصل شتاب هست، اما ما خیلی زندگیامون پر شتاب هم نیست که بگیم همه چیز رو باید بریم سمت مصرف. مثلا هست جدا کن آلبرو گیلاس هم بریم بخریم،
درست؟
یا مثلا برنجی که میتونیم قابلمه دم کنیم بخوریم تو خونه هم بریم مثلا بسته بندی شده شو بخریم و دیگه اصلا برنج هم از بیرون نگیریم و خیلی چیزای دیگه ای که واقعا خیلی دم دستیه و واقعا وقت میشه براش گذاشت برای مصرف کردن، این رو هم بریم سمت مصرف آماده اون. تو کجاش مطلوبه و چی باعث میشه که این مطلوبیت به درقومش گفت به عدم مطلوبیت برسه؟
این بازار یه کششی داره، یا مردم بالاخره ذائقه ای دارن، تولید کنندن به نسبت ذائقه مردم عموما حرکت میکنن. من اینکه بخواد همونطور که عرض کردم بخواد یک تفاوتی ایجاد کنه که بتونی عده دیگری رو به سبد مصرف کنندهاش اضافه کنه.
بله،
یعنی تغییر سبک زندگی ما باعث شده ما سبک مصرفمون رو هم با سبک زندگیمون تغییر بدیم.
بله،
یعنی هر چه بیشتر ما نظم رفتن سر کار و برگشتن، اضافه کاری کردن، سخت در کار کردن، دو نفر از اعضای خانواده زن و شوهر با هم کار کردن، وقتی که اینا تو سبک زندگی ما ورود کرد، خب قاعدتا زمانهای ما برای اینکه بتونیم این کارا رو انجام بدیم کمتر شد. الان شاید برای خانواده صرف داشته باشه یا توجیه داشته باشه که برنج پخته آماده رو کنسرو شده بگیره، گرم کنه، مصرف کنه. چرا؟ چون نه خانم خونه دیگه توانی مونده براش، از صبح سر کار بوده، نه آقا هر دو سر کار برگشتن خستن، براشون توجیه داره. ولی اونی که نه، یکی در وقت داره تو خونه میتونه کار انجام بده، همچنان داره با همون سبک زندگی سابق میره جلو. شاید یه زمان ما تو گونی 50 کیلویی، تو گونی 25 کیلویی برنج می‌خریدیم، الان مردم گونی 5 کیلویی 10 کیلویی دیگه خرید. بله، میکنن. پس اون مقدارا تفاوت کرده. بله، بسته‌بندی تفاوت کرده.
یه زمانی ما سیب زمینی رو هم انبار می‌کردیم.
همین بود، ما سیب زمینی رو من یادم هست حیات داشتیم خونمون، سیب زمینی می‌خریدیم، تو حیات چال می‌کردیم، وسط زمستون بنده مسئول آوردن سیب زمینی از تو برف بودم، می‌رفتم می‌آوردم. ولی الان دیگه این نیست، این سبک زندگی ماها نیست. کمتر می‌خریم، به اندازه مصرف می‌خریم، دپوش نمی‌کنیم، ضایعات خانگیمون کمتر میشه قاعدتاً. چند تا عدد مهم هست. بله، من فکر میکنم که مصرف بکنیم، چه درست مصرف کردن رو ترویج کردن، اشکال نداره مصرف بکنیم، خوب مصرف کنیم.
بله،
جنس خوب رو مصرف کنیم، جنس مناسب رو مصرف کنیم، با زائد کم مصرف کنیم، جنسی که خوب بسته‌بندی شده دیگه داخلش اون آلودگی های میکروبی و باکتریایی و کپک ها و اینها رو کمتر داره، یه مقدار آثار و تبعات کمتری داره. این آمار خیلی مهم، میگه تغذیه ایرانی در مقایسه با شاخص جهانی چند تا آمار مقایسه شده. سرانه مصرف نان تو ایران 160 کیلو، دنیا 25 کیلوه.
این نشون میده جامعه ما جامعه فقیری است آقای دکتر.
ما داریم نون بیشتر، ما شکم سیرکن، چیزا شکم سیرکن داریم میخوریم.
شکم پرکن در واقع.
آره شکم پرکن، آره اصطلاح درست داریه. سرانه مصرف تخم مرغ دنیا 250 تا سالانه، ما 190 تاست. پایین میانگین جهانی.
درسته.
رو نوشابه ما 40 لیتر مصرف میکنیم، دنیا 10 لیتره. نوشابه که این همه در مورد ضرر و زیانش داریم صحبت میکنیم، حتی صدا سیما میگه تبلیغش نکنیم، همه جا میگه تبلیغش ممنوع، ولی همچنان ما دوستش داریم. رو بحث لبنیات معکوسه، ما 60 لیتر مصرف سرانمونه، تو دنیا 190 لیتره. این تفاوت خیلی فاحشه، یعنی فقر غذایی داریم. ولی رو میوه خیلی مثبتیم، برعکس 120 کیلو سران مصرف میوه سبزیمونه، دنیا 60 کیلوه. روی شکر ما 30 کیلو مصرف سرانه داریم، دنیا چند کیلو باشه جناب راسخ به نظرتون؟
شکر چقدر این ما؟
30 کیلو است.
قاعدتا باید 10 کیلو باشه.
5 کیلو سرانه جهانیه. ما 6 برابر مصرف دنیا داریم شکر مصرف میکنیم.
آقای دکتر این زائقه رو اگر بگیم این عدم تعادل داره، این زائقه رو کی برای ما ایجاد کرده؟
ببین در طول زمان خودمون، ما هنوز نتونستیم با یک سری مسائل بهداشتی کنار بیایم. الان بعدی رو میخونم.
صنعت غذا نمیتونیم
بریم. الان دو تا سه تا مونده بخونم. بعد بله؟ یه تحلیل داره. باید بله؟ بشیم روش تحلیل کنیم. رو نمک. نمک 6 کیلو، دنیا 3 کیلو.
روغن الان کم شده ها.
کم شده ولی هنوز دو برابره.
20 سال پیش خیلی کمتر شده.
بله 20 سال پیش خیلی بیشتر بوده. یا رو روغن 19 کیلو، دنیا 12 کیلو. گوشت ما 28 کیلو، دنیا 41 کیلو. روی ماهی ما 6 کیلو، دنیا 20 کیلو. ببینید اون چه که سالمه ما بد مصرف میکنیم، کم مصرف میکنیم به جز میوه سبزی. اون چه که میگیم به عنوان میگن سه تا گرد هست تو دنیا، سه گرد سفید مرگاوره، یکیش هروئین، نمک، شکره. خب وقتی که ما توی حالا هروئینش رو کاری نداریم، موضوع بحث ما نیست، ولی شکر و نمک ما مصرفمون خیلی بیشتر از مصرف دنیاست. یعنی ما این دوتایی رو که رو فشار خون، رو قند، روی بیماری دیابت و امثال هم روی بیماری اینچنین، روی بیماری کلیه اثر دارن دلی. ما اینا رو مصرف سرانمون بالاست. خب وقتی که این آمار رو کنار بذاریم میبینیم که اگر بخش تولید بیاد با دیدن این بخش، یعنی این فقر غذایی اسمشو بگذاریم یا بد مصرف کردن غذا اسمشو بگذاریم، اگر اینا رو کنار هم بنشونه بیاد بگه که من دارم ربی تولید میکنم، توش روغن رو حداقل رسوندم، نمک رو توش کم کردم، بپذیرید که رب در اصل باید این باشه نه اونی که ما سالها بهش عادت کردیم.
آشپزی ایرانی از وجوه مهم فرهنگ خاورمیانه است. غذا بخش بزرگی از هویت ماست و از اجزای مهم جامعه قلمداد میشه. مواد غذایی زبان مشترکن، ابزاری برای برقراری ارتباط و اشتراک گذاشتن احساسات. لذت بردن از غذا لذت بردن از طعم و مزه نیست، بلکه اشتراک اون با دیگرانه. غذاهای محلی رو در فرهنگ خودمون احیا کنیم. غذاهای محلی نگه دارنده ندارن. غذاهای محلی نه تنها تهدیدی برای سلامتی ما نیستن، بلکه سلامتی ما رو تضمین و تأمین میکنن. غذاهای محلی هدیه نیاکان ما هستن، بخشی از تاریخ، فرهنگ، هنر و موسیقی هستن.
دکتر به عنوان جنبندی بخوام اینو پاسخ بفرمایید که عدد رقمایی که شما گفتید خب تقریبا میشه گفت وحشتناک بود. بالاخره صنایع غذایی ما هم دارن همینا رو تولید میکنن دیگه،
چون ذائقه بازار رو میطلبه، نکنن نمیخرن.
آره دعوی وجود داره که صنایع غذایی ما به سمت اصلاح این فرآیند برن، یا مثلا ببریم صنعتمون رو به این سمت و سو که این کار رو انجام بده، مثلا با طراحی استانداردهای مختلف.
درست.
یا یه جورایی با مکانیزم‌های سلبی این کارو کرد، اصلا اراده وجود داره برای این کار؟ این در قالب جمع‌بندی بفهم.
آره راست، ببین الان وزارت بهداشت این کارو کرده، اون چراغای سبز و قرمزی که روی محصولات اضافه شده حرکت درست دردآور بود برای خیلی از تولیدکننده ها و واحد تولیدی، ولی خب پذیرفتن چون می‌دونن خیر همه توشه. که اومد برای اینکه شما مصرف کننده نگاه میکنید محصول غذایی که دارم میخرم کدوم بخشش قرمزه، کدوم بخشش سبزه، کدوم بخشش زرده، یعنی اون سبز و زرد و قرمز
انتخاب رانو
که میفهمید که این غذا چقدر برات زیان داره یا سود میتونه داشته باشه. این خودش یه نوع فرهنگسازی شروع استاندارده. کم کم ما میزان مصرف مجاز نمکی که قبلا بود کاهش پیدا کرد در طول سالهایی که میبینیم مصرفمون سرنش کم شده سر اینه. اطلاع رسانی و فرهنگ سازی عمومی خیلی مهمه. اینجا میاد دیگه جای کی کار رسانه هاست، یه بخش صدا سیما، یعنی سازمان صدا سیما اگر بیاد بگه که من فرزند فلان برند میام با قرارداد این چنینی میبندم که برای تبلیغات پخش بکنم که شما محصولتو بیشتر بفروشی، دیگه کار نداشته باشه که این چقدر روی اون آیتمایی که عرض کردم اثر داره، فقط بحث اینه که سازمان بتونه تبلیغات رو بفروشد، اون هم محصول بیشتری بفروشد، با هم یه جوری شریک میشن توی این فروش.
یعنی رسانه هم مجاب شد تو رسانه رو رعایت کنه.
صدا سیما که باید دانشگاه باشد باید این رسالت انجام بده. قاعدتا این فرنگسازی و این که به مردم جا بندازه که نمک کمتر، شکر کمتر، روغن کمتر، غذای سالمتر، غذای مثلا سرخ کرده نخورید، برید بخارپز و آبپز بخورید، اینها اینا چیزاییه که حتی تو برنامه آشپزی که تو سازمان داره پخش میشه باید اینو دید، مردم باید ببینن اینا. و تو تبلیغات هم باید تشویق بکنیم، بگیم که اونهایی که غذای سالمتر دارن تولید میکنن من تخفیف بیشتری به این میدم، تشویق بیشتری بهش میدم، اجازه پخش بیشتری بهش میدم. چطور که ما یه سری اسنک ها رو اجازه پخش نمیدیم تو سازمان، کار خوبیه.
بله.
چیپس های سیب زمینی رو اجازه تبلیغات بهشون نمیدیم، کار خیلی خوبیه چون نمک و روغنشون بالاست. خب اینا هست شده، نمیبینید الان دیگه. بله. یه زمان شاید میدیدید. و این قبیل محصولاتی که نوشابه رو دیگه تبلیغاتش رو شما توی صدا سیما نمیبینید، اینا جزو همون مصوباتی است که تو بحث
الزام کرده
الزام شد که سازمان دیگه این کارو نکنه و حتی توی بیلبوردها هم خیلی کم و به ندرت میتونید چون اونها هم منع شدن از اینا. پس بنابراین یک الزام وجود آمد برای این فرهنگ، ولی این مردم باید پذیرش داشته باشن. وقتی که این همه صحبت میشه این ما هنوز باید بپذیریم، وقتی که هنوز ما داریم زولبیا و بامیه رو به عنوان یک شیرینی بسیار شیرین و بسیار چرب به عنوان چیزی که سر افطار داریم مصرفش میکنیم، یعنی این مطلوبه این فرهنگیه، یعنی ما خودمون بوده، مگه زولبیا بامیه جایی اومده؟ ما این چیزی که توی فرهنگ مصرف باید بپذیریم، باید بذارم کنار یا باید تغییر بدم در شیوه پختش و سروش و درست کردنش. اینا چیزی که خود ما هر کدوم باید ببینیم اون چه که داریم میخوریم و مصرف میکنیم باید حساسیت روش داشته باشیم. همین چراغای سبز و زردی که عرض کردم خدمتتون، باید موقع خرید توی قفسه بریم تو فروشگاه برداریم ببینیم آیا چقدر این برای من منفعت آوره. بازخوردی که مشتری به تولید کننده میده باعث میشه که تولید کننده هم سمت و سوش رو ببره به اون ور. هر چقدر مردم چرب و چیلتر بخورن تولید کننده میره به همون سمت.
خیلی متشکرم آقای مهندس سلمان خالقی، عضو محترم هیئت مدیره و قائم مقام محترم دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران، از اینکه مهمان ما بودید سپاسگزارم.
ممنون، متشکرم، وقت بخیر.
براتون از این موفقیت میکنم و برای شما شنوندگان عزیز که این برنامه رو گوش کردید و با ما همراه بودید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما رازیخ.
بازار ایرونی پر از صفا و مردونگی کاسبای ایرونی، پر از حرکت و پویایی، پر از غیرت، پر از برکت. تو تک تک حجره‌هاش که قدم می‌ذاری غرور تمام وجودت رو فرا می‌گیره. با دیدن کالاهایی که توسط هنرمند و صنعتگر ایرونی تولید شده،
دست تو دست هم می‌ذاریم دنیای تازه می‌سازیم. تو مسیر دین و میهن حاضریم که جون ببازیم، سختی ها را جا میذاریم اگه کوه اگه سنگه، توی جاده های روشن هم سفر شدن قشنگه، هم سفر شدن قشنگه.
بازار ایرونی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 رادیو اقتصاد.
خونه امن‌ترین جای دنیاست.
زیر سقف خونمون پر از خنده و شادیه، چون دور همین خوشحالی نگاه هم میکنیم و از گرم بودن خانواده لذت میبریم. چشمامونو میبندیم و خیالمون پر از راحتیه، چون ما تصمیم گرفتیم تو خونه بمونیم و زنجیر انتقال کرونا رو پاره کنیم و کرونا رو به خونه نیاریم، نه مبتلا بشیم و نه کسی رو مبتلا کنیم. ما در خانه میمانیم.
ما در خانه میمانیم.
همیشه جای شکرش هست همه چیمون، از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه واسه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خود باوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده بی‌نیاز. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. با برنامه ثروت خاموش با شما هستیم، برنامه‌ای که در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور تلاش می‌کنه برای ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده‌نگری برای فردایی که در حال نزدیک شدن به اون هستیم. در برنامه گذشته با حضور کارشناسان محترم حاضر در استودیو، همینطور دوستان عزیزی که در برنامه بودن، به بحث کیفیت و کمیت سیاست‌های جمعیتی پرداختیم و به این موضوع رسیدیم که خلق ارزش برای ایجاد گفتمان در حوزه جمعیت چقدر میتونه مهم باشه و نهایتاً رسیدیم به بحث مهارت‌های گفتگو و اولویت گفتگو و امروز میخوایم از نقش آموزش در ترغیب خانواده و عمل به سیاست‌های جمعیتی کشور باشه.